أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. با ادامه جلسات احکام نماز جماعت محضر همه عزیزان و بزرگواران هستیم و امیدواریم که مسائلی که مطرح میشه هم مسائل مورد ابتلایی باشه، که همونطور که در کامنت ها و پیام های دوستان الحمدلله مشاهده شد، مسائلی بوده که مورد نیاز بوده. حالا چه عزیزانی که مطالب رو میشنوند برای احکام شخصی خودشون بخوان استفاده بکنن، و چه برای مخاطبینی که دارن میخوان ارائه بدن، امیدواریم که مفید فائده بوده باشه. در ابتدای جلسه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، بر خودم لازم میدونم که دهه مبارکه فجر رو محضر همه عزیزان و بزرگواران تبریک عرض بکنیم و در این اواخر این دهه توجه ویژه داشته باشیم، که انشاءالله در راه پیمایی روز 22 بهمن انشاءالله همه عزیزان شرکت بکنن. زحمتی که مرحوم امام رحمت الله علیه و شهداء بزرگواری که نمونه هاشون در تاریخ به ندرت پیدا میشه کشیدن، زحمت بسیار بسیار بزرگی بود. لذا هر کسی باید به اندازه وظیفه خودش و به اندازه توان خودش نسبت به اعتلای انقلاب اسلامی و تلاش در مسیری که مرحوم امام رحمت الله علیه شروع کردن زحمت بکشه. اقل کارش اینه که انشاءالله در راه پیمایی همه عزیزان شرکت بکنن و این بستر بزرگ شیعی که مرحوم امام رحمت الله علیه پایه‌گذاری کردن و متاسفانه حجاب عصر اجازه به ما نمیده که متوجه بشیم مرحوم امام چه زحمتی کشیدن و چه تلاشی کردن، گاهی متاسفانه در اذهان ما به اون شکلی که باید درست جا نمیفته. لطفی که مرحوم امام کردن و تلاشی که کردن باعث شد که مبانی شیعه ترویج بشه، مساجد ما، مدارس ما، دانشگاه های ما با مبانی شیعه پیش برن. امیدواریم که انشاءالله ما هم این بستری که فراهم شده رو تلاش بکنیم که به اون سرانجام مطلوب و مقصود انشاءالله برسیم. مطالبی که در جلسه قبل عرض کردیم رسید تا مواردی که شخص قصد داره به نماز جماعت اقتدا بکنه. خب گاهی اقتدا که میکنه از همون اول نماز جماعت همراه با امام جماعته، گاهی اقتدا او متأخر از اقتدا امام جماعته و با تأخیر این کار رو میکنه. سوالی که در جلسه قبل مطرح شد این بود که اگر کسی وقتی اقتدا میکنه امام جماعت در رکوع هست، صور مختلفی رو گفتیم. یک صورتش این بود که وقتی اقتدا میکنه به محض اینکه میره به رکوع امام جماعت از رکوع بلند میشه، یعنی به رکوع امام جماعت نمیرسه، نه به ذکر رکوع امام جماعت میرسه و نه به حالت رکوع امام جماعت میرسه. این فرض بود که عرض کردیم مراجعی مثل مقام معظم رهبری، مثل حضرت امام، مثل برخی از مراجع دیگر فرمودن نماز شما باطل نیست ولی به فرادا صحیحه. اقتدا کردید، به رکوع امام جماعت نرسید، الان در حال رکوع هستید، ادامه بدید نمازتون رو، فکر کنید دارید نماز فرادا میخونید، اینم رکعت اول شما محسوب میشه. مقلدین حضرت آیت الله مکارم چون ایشون احتیاط واجب دارن، در این احتیاط واجب میتونن رجوع بکنن به مرجع مساوی یا فل اعلم خودشون، مثل مقام معظم رهبری، مثل آیت الله سیستانی، که این بزرگواران نماز رو در چنین حالتی صحیح میدونن. منتها یه قیدی داشت که گفتم این را تذکر بدم. حضرت آیت الله سیستانی فرمودن وقتی که تکبیرت الاحرام گفتی و خواستی به رکوع امام جماعت برسی، مطمئن بودی که میرسی؟ اگر جواب شما مثبت باشه، بله مطمئن بودم به رکوع امام جماعت میرسم ولی اتفاقا نرسیدم، ایشون فرمودن نماز شما به صورت فرادا صحیحه. اما اگه شک داشتی، گفتی الله اکبر بگم، نمیدونم که آیا به رکوع امام جماعت میرسم یا نمیرسم، ایشون فرمودن نماز شما صحیح نیست و باید نمازتون رو یک بار دیگه بخونید. این هم یک فرض. فرض دیگه اینه که شما میگی آج آقا من نفهمیدم چی شدم، الله اکبر رفتید به رکوع، متوجه نشدید به رکوع امام جماعت رسیدید یا به رکوع امام جماعت نرسیدید. این خیلی پیش میاد، افراد چون به خصوص در جماعت هایی که مثلا مسجد خیلی شلوغ، فاصله شما با امام جماعت زیاده، میگی من نمیدونم به رکوع امام جماعت رسیدم یا به رکوع امام جماعت نرسیدم. مرحوم امام، مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظما سیستانی فرمودن نماز شما صحیحه، نگران نباشید. شک هم کردید که به رکوع امام جماعت رسیدید یا نه، بنا رو بگذارید که به رکوع امام جماعت رسیدید و نمازتون رو بخونید، منتها نه به جماعت. چون مطمئن نیستید که به رکوع امام جماعت رسیدید یا نه، نمیگیم نمازتون باطله، ولی جماعت هم نیست. به رکوع امام جماعت مشکوک چون هست، باید نمازتون رو فرادا ادامه بدید. آیت الله مکارم مثل مسئله قبل احتیاط واجب کردن که مقلدین ایشون رجوع میکنن در این مسئله به مقام معظم رهبری آیت الله سیستانی، نمازشون درسته. پس اینم فرضی که زیاد اتفاق میفته که انسان شک میکنه آیا به رکوع امام جماعت رسید یا نرسید. مسئله بعدی که باز زیاد سوال میکنن، هم برای مکلفین محل ابتلاء، هم زیاد سوال میکنن که اگر این اتفاق برای ما افتاد نمازمون به چه شکلی هست، اینه که شما وارد مسجد میشید، میبینید که نماز جماعت تمام شده، ولی هستن افرادی که مثلا یک رکعت دو رکعت نمازشون رو با امام جماعت خوندن، یه طلبه ای هست نمازش رو به صورت مأموم با امام جماعت خونده، دو رکعت از نمازش باقی مونده، من میتونم به این آقا اقتدا بکنم؟ کسی که خودش در برخی از رکعات مأموم بوده، از همون اول اقتدا کرد به امام جماعتی، دو رکعتش با امام جماعت خون، دو رکعت دیگهش مونده داره فرادا میخونه، من رسیدم، من به همچین شخصی میتونم اقتدا بکنم و نمازم را با او ادامه بدم؟ بله ایرادی نداره. مرحوم خدمت شما عرض بکنم که بسیاری از بزرگان، من جمله از مراجعی که در قید حیات هستند، حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم، مقام معظم رهبری، فرمودن ایرادی نداره، شما میتونی به کسی که برخی از قسمت‌های نمازش رو به جماعت خونده اقتدا بکنی و نماز شما به جماعت درسته. مسئله دیگه اینه که گاهی طرف خیلی دیر میاد به مسجد، یعنی نه به تکبیرت الاحرام میرسه، نه به حمد و سوره میرسه، نه به رکوع و سجده میرسه، میبینه مثلا همچین که رسید داخل مسجد، اون مکبر داره میگه که این رکعت رکعت آخر نمازه، آیا کاری میشه کرد که به ثواب جماعت برسیم؟ اگر سجده سجده آخر نمازه، این کار رو نکنید، چون احتیاط دارن آقایون که نمازتون باید اعاده بشه، لذا در سجده آخر نماز چون جزئیات زیادی هم داره، یه بار باید تکبیرت الاحرام بگید، برید سجده، بعد دو مرتبه پا شدید رجاءً تکبیرت الاحرام بگید، تفصیلات زیادی داره، پیشنهاد میشه که این کار رو نکنید، اجازه بدید امام جماعت سجده آخرش رو بره بنشینه برای تشهد. الان موقعی که داره تشهد میخونه شما چه کار کنید؟ اقتدا بکنید، بگید الله اکبر، تکبیرت الاحرام رو بگید و ملحق بشید به جماعت. یعنی چه کار کنیم؟ یعنی بگید الله اکبر و بشینید. همینطور که امام جماعت نشسته، حالا مثلا فتوای مقام معظم رهبری اینه که شما بشینید، نه به صورت تجافی، چون گاهی دیده شده افراد که میخوان به این فتوا عمل بکنن الله اکبر میگن، به صورت تجافی میشینن. مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سیستانی، امام رحمت الله علیه فرمودن شما الله اکبر بگید و معمولی مثل بقیه مأمومین بنشینید. حالا آیت الله سیستانی فرموده میخوای تشهد بخون، میخوای تشهد نخون. مقام معظم رهبری فرمودن تشهدتون رو بخونید ولی سلام نخونید، همراهی بکنید، همینجور نشستید تا آخر السلام علیکم با امام جماعت بنشینید ولی سلام ندید. سلام رو دو مرتبه تذکر میدم، سلام اگر بدید نمازتون باطله. سلام رو، هیچ کدوم از سلام رو، نه سلام اول نه سلام دوم، یعنی نه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، نه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، نه سلام آخر، هیچ کدوم رو ندید. بنشینید، تشهد را با امام جماعت بخونید، بعد بلند شید. این هم رکعت اول شما حساب نمیشه. وقتی بلند میشید تازه رکعت اول شما شروع میشه. منتها در ثواب نماز جماعت سهیم بودید شما و شما هم ثواب نماز جماعت رو میبرید، باعث بردن ثواب نماز جماعت میشه. در روایات همین بهش اشاره شده، مفتابه مراجع معظم تقلیدم هست. نظر غالب مراجع همینه، منتها فقط از آیت الله مکارم شیرازی تفاوتش با سایر مراجع اینه که به صورت تجافی بنشینید. یعنی الله اکبر که گفتید، مقام معظم رهبری، امام، آیت سیستانی میگن کامل بشینید، منتها نظر آیت الله مکارم اینه که به صورت تجافی بشینید که سر پنجه های انگشت روی زمین باشه، پا هم نیمخیز، حالت نیمخیز بنشینید. حالا تشهد خوندید، خوندیدم نخوندم، نخوندید، خوندن تشهد لازم نیست مگر طبق نظر مقام معظم رهبری، بعدم بلند میشید ادامه نماز رو. پس ما میتونیم این رو بگیم که میشود به امام جماعت در غیر رکوع هم اقتدا کرد، البته این مربوط به فقط تشهد آخر نمازه، سلام هم نه، تشهد. کسی که تشهد امام جماعت رو درک کرد میتونه به این شکل ملحق بشه به امام جماعت. سوال پرسیدن اقتدا در سلام نماز ممکنه؟ همه مراجع فرمودن دیگه نه، تا تشهد، یعنی اون جایی که تشهد تمام میشه و وارد سلام ها میشه، دیگه اگر رسیدید مسجد دیگه به ثواب نماز جماعت نمیتونید برسید. اگه الله اکبر بگید بشینید، نمازتون درست نیست، باید نمازتون رو فرادا بخونید. نکته دیگه ای هم که تو این فضا عرض بکنم، چون این نکته گاهی گفته میشه با جزئیاتش گفته نمیشه و این هم از صورتهایی که انسان خودش رو میتونه به نماز جماعت ملحق بکنه. شما وارد مسجد شدید، امام جماعت در رکوع، فاصله شما تا آخرین صف هم زیاده. وارد مسجد شدی، مثلا فرض کن 20 متر 10 متر فاصله داری تا برسی به کسانی که در آخرین صف هستن و میترسید اگر خودتون رو برسونید به رکوع امام جماعت نرسید. مقام معظم رهبری، خدمت شما عرض بکنم که حضرت امام آیت الله مکارم شیرازی آیت الله سیستانی فرمودن میتونید همون جایی که هستید ولو 10 متر فاصله دارید الله اکبر بگید برید به رکوع با فاصله. آجا فاصله من مثلا تا مأمومی که آخرین مأموم هست 10-15 متر اب نداره، شما الله اکبر بگید، برید به رکوع، وصل شدید به نماز جماعت. حالا که وصل شدید به نماز جماعت، آرام آرام، حالا بهتر بعد از رکوع، بعضی فرمودن همون رکوع هم که شما ذکرشو بگید، سبحان ربی العظیم و بحمده، در حال سکون بگید، بعد آرام آرام قدم بردارید، برسید به اون صفهای آخر نماز جماعت، یا اینکه رکوعتون رو تمام بکنید، وقتی که ایستادید آرام چند قدم برید و خودتون رو برسونید به سجده های نماز. به این شکل هم انسان میتونه به نماز جماعت ملحق بشه و رکعت اول انسان هم محسوب میشه. یعنی اینطور نیست که بگیم از رکعت های بعدی تازه وارد نماز میشید، نه، همون رکعت اول شما محسوب میشه. این یک سری مسائل در مورد کیفیت اقتدا در حالات مختلفه نماز جماعت. یه نکته دیگه هم که شاید شنیدنش برای خیلی از عزیزان و بزرگوارانی که در جلسه حاضر هستند قابل توجه باشه، اون ابتداء نماز که انسان میخواد تکبیرت الاحرام بگه، حتی الامکان بگذارید امام جماعت تکبیرت الاحرامش رو کامل بگه، الله اکبر تمام که شد بعد تکبیرت الاحرام بگین. چون برخی از مراجع مثل مقام معظم رهبری میگن بنابر احتیاط واجب همزمان با امام جماعت یا قبل از تمام شدن تکبیرت الاحرام امام جماعت نباید تکبیرت الاحرامتون رو بگید، لذا احتیاط بکنید. البته مراجعی مثل آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم، فرمودن عیب نداره، شما میتونید همزمان با یا مثلا با یه ثانیه تأخیر از امام جماعت تکبیرت الاحرام بگید، ولی مخالف احتیاطه. بذارید امام جماعت تکبیرت الاحرامش رو کامل بگه، تمام که شد الله اکبر، اون وقت شما شروع کنید تکبیرت الاحرامتون رو و به جماعت ملحق بشید. مسئله بعد خدمت شما عرض بکنم که اینه که در نماز جماعت انسان باید تبعیت بکنه از امام جماعت. تبعیت گاهی تبعیت در از کار، گاهی تبعیت در افعال. اینا رو میخوام براتون یه مقدار بازش بکنم. مقصود از تبعیت یعنی چی؟ مقصود از تبعیت یعنی کسی نباید جلوتر از امام جماعت یا با تأخیر از امام جماعت کارهای نمازش رو انجام بده. در مورد از کار نماز خب عیب نداره، مثلا امام جماعت رفت رکوع، هنوز ذکرش رو شروع نکرده، شما سری بگو سبحان ربی العظیم و بحمده، یا رفت سجده، امام جماعت رفته سجده، هنوز شروع نکرده ذکرشو بگه، اب نداره، شما بگو سبحان ربی الاعلا و بحمده. تو تشهد همینطور، رکعت سوم امام جماعت بلند شده، هنوز تسبیحات اربعه رو نگفته، شما سری بگو، سه تاشو سری بگو، زودتر از امام جماعت شروع کن، زودتر از امام جماعت هم تمام کن، ایراد نداره. از کار نماز تشهد، رکوع، سجده و امثال اینها ایرادی نداره که انسان چه زودتر و چه با تأخیر از امام جماعت از کارش رو بیان بکنه. اون چیزی که در تبعیت مهمه و بخوایم در موردش صحبت بکنیم، تبعیت در افعال نماز جماعت، یعنی حرکات. خیلی خودمونی ترش یعنی حرکات. تو حرکات در نماز جماعت باید شخص حرکاتش زودتر از امام جماعت یا با تأخیر زیاد نباشه. خب اگر کسی عمدن این کار رو بکنه چیه؟ اگر سهوًا اگر این کار رو بکنه چه اتفاقی میفته؟ در مورد حالات مختلف نماز باید صحبت بکنیم. اگر عمدن زودتر از امام جماعت شخص به رکوع بره، یا عمدن زودتر از امام جماعت سر از رکوع برداره و امثال اینها. خب این معمولا خیلی کم هم اتفاق میفته که آدم نماز جماعت شروع کرده که دیگه عمدن خودش جلو و عقب نمیاندازه، سهون معمولا. در مثال سهویش که معمولا اتفاقی که برای ماها میفته سهونه، سرمون از رکوع بلند میکنیم میبینیم اه هنوز امام جماعت در رکوعه، یا سرمون رو از سجده بلند میکنیم میبینیم هنوز امام جماعت در سجده است، یا خیلی ها رو دیدید در مساجد که زودتر از امام جماعت میرن به سجده، یعنی هنوز امام جماعت داره میگه سمع الله لمن حمده، این آقا رفت به سجده میخواد زودتر به خدا برسه. خب سهوی هم هست معمولا افرادی که در نماز جماعت این کارو میکنن. اینا نمازشون وضعیتش به چه شکله؟ خب وظیفه اول اینه که برگرده، یعنی شما مثلا مثال میزنیم رفتی به رکوع، رکوعت را همچی که رفتی دیدی هنوز امام جماعت نیامده به رکوع، یا سر از رکوع برداشتی دیدی امام جماعت هنوز سر از رکوع بر نداشته، وظیفه اینه که سریع برگردید به حالت قبل. مثلا سبحان ربی العظیم و حمد داری میگی میبینی امام جماعت هنوز تو قنوته، اب نداره، برگردید به امام جماعت برسید، با امام جماعت دو مرتبه برید به رکوع. حاج آقا اینجا رکوع اضافه میشه، رکن اضافه میشه، اب نداره. یکی از مواردی که استثناء شده با این که رکن اضافه میشه ولی نماز شما باطل نیست، همین موارده که به خاطر تبعیت ممکنه شما دو تا رکوع به جا بیاری، یا به خاطر تبعیت ممکنه دو تا سجده به جا بیاری، اینا عیب نداره، اتفاقا وظیفه هست. البته طرف میتواند هم به نظر مرحوم امام، به نظر مقام معظم رهبری آیت الله سیستانی، میتونید هم نمازتون رو فرادا بکنید، طرف میبینه زودتر از امام جماعت رفته به رکوع، چه اشکال داره؟ دیگه نمیخواد به جماعت ادامه بده، اشکال نداره، نمازتون نیت فرادا بکن و نمازتون رو ادامه بده، سهوی بوده اب نداره. میتونی هم چه کار کنی؟ برگردی همراهی کنی با امام جماعت. لذا این یک راه که انسان نمازش رو فرادا بکنه. ولی اگر فرادا نکرد باید برگرد، اگر میداند، دقت بکنید، اگر میدونه که اگر برگرده به حالت قبل امام جماعت میرسه باید برگرده، ولی اگر میبینه الان بخواد برگرده امام جماعت میاد رکوع دو مرتبه، مثلا نمیرسن به قیام امام جماعت، یا مثلا زودتر از امام جماعت سر از رکوع برداشته بعد میبینه هنوز امام جماعت تو رکوعه، اگه مطمئنی که اگر برگردی به رکوع امام جماعت میرسی باید این کارا بکنی، ولی اگر میترسی که نرسی نباید این کارا بکنی، واسه تا امام جماعت از رکوع بلند شه ادامه جماعت رو بخون، یا اینکه نمازتون رو چه کار کنید؟ به فرادا انجام بدید. خب اگر ما برگشتیم به خدمت شما عرض بکنم که حالت قبل و رسیدیم به امام جماعت که رسیدیم، اما اگه نرسیدیم چیه؟ مثال براتون بزنم، من رفتم رکوع، رکوع با امام جماعت خوندم، از رکوع بلند شدم دیدم اه هنوز امام جماعت در رکوعه، باید چی بشم؟ طبق مسئله قبلی گفتیم سری خودم رو برسونم به رکوع امام جماعت. اگر رفتم به رکوع و به رکوع امام جماعت رسیدم که هنیئن لکم، یعنی نمازتون درسته و هیچ ایرادی نداره. اما اگر رفتم رکوع ولی به رکوع امام جماعت نرسیدم، تا رفتم رکوع دم امام جماعت سر از رکوع برداشته، اینجا نماز من چی میشه؟ اگر برگردد و به امام نرسه، خب یک رکوع بیشتر به جا آوردی، به رکوع امام جماعتم نرسیدی. خب خدمت شما عرض بکنم که مقام معظم رهبری آیت الله مکارم حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که متاسفانه نماز شما باطل شد، چون دو تا رکوع به جا آوردی تو جماعت هم نیستی دیگه، به جماعت امام نرسیدی، به رکوع امام نرسیدی، رکن اضافه کردی. این بزرگواران فرمودن که نماز شما باطل شد. آیت الله سیستانی هم فرمودن بنابر احتیاط واجب بله نماز شما باطل شد. دقت کردید؟ پس اگر برگردید و به امام جماعت نرسید و رکن اضافه بشه، مثل مثال رکوع، تو مثال رکوعی که براتون زدیم رکن اضافه شده، اما تو یه سجده اب نداره، چون یه سجده که رکن نیست، سر از سجده بلند کردی دیدی هنوز امام جماعت تو سجده است، برگشتی رفتی دو مرتبه سجده، وقتی برگشتی یا به رکوع یا به سجده امام جماعت میرسی که هنیئا لکم نمازتون درسته، یا به سجده امام جماعت نمیرسی باز هم نمازت اشکالی نداره، نماز شما صحیحه به خاطر اینکه رکن اضافه نکردید. این هم یک مسئله. چند تا مسئله هم بگیم در مورد شرایط امام جماعت که مسائل مهمی است. رساله های عملیه را عزیزان و بزرگواران هم اگر باز بکنید میبینید نوشتن مراجع معظم تقلید نوشتن امام جماعت باید چندین شرط داشته باشه. شرط اول نماز امام جماعت اینه که بالغ باشه. امام جماعت که معمولا هم امام جماعت ها مرد هستند، حالا امامت زن رو هم برای شما انشاءالله مسئلش رو خواهیم گفت، امام جماعت مرد باید به سن بلوغ رسیده باشه. حالا ممکنه یه نفر بگید این آقا پسر خیلی مثلا فرض کن 12 سالشه، هنوز به سن تکلیفم نرسیده، قرائت قرآنش خیلی خوبه، بسیار بچه متقی و مؤمنی هست، خب ولی نمیشه بهش اقتدا کرد. شرط امام جماعت اینه که به سن بلوغ رسیده باشه. عقل، شخصی که دیوانه است، کمبود عقلی داره، نمیتونه امام جماعت بشه. ایمان، امام جماعت باید مسلمان شیعه باشه، عادل باشد. شرط عدالت به این معناست، خوب عزیزان دقت بکنن، چون این مسئله هم از مسائلیه که متدینین خیلی بهش مبتلا هستن. معنای عدالت چیه؟ ببینید معنای عدالت رو نباید خیلی سخت ترجمه کرد. معنای عدالت یعنی به واجب و حرام الهی اعتنا میکنه. حالا مستحبات انجام میده یا نه، میخواد انجام بده میخواد انجام نده، نافله شب میخواند یا نه، ولی غیبت نمیکنه، دروغ نمیگه و افعالی که حرام شرعی محسوب میشه توسط او اتفاق نمیفته. معمول مراجع وقتی میخواد، مثل مرحوم امام، مثل مقام معظم رهبری، مثل آیت الله مکارم، وقتی میخوان تعریف بکنن عدالت رو میگن یعنی او نسبت به حرام و حلال شرعی اعتنا بکند، رعایت بکنه. حالا اگه اتفاقا یه گناه صغیره، اگر ازش اتفاق افتاد یه دونه گناه صغیره، اون اب نداره، ولی آدمیه که تقوا به خرج میده، اگه خدای نکرده یه بار چشمش به نامحرم افتاد، چشمش رو برمیگردونه، مراقبه، هم نسبت به گناهان صغیره و هم نسبت به گناهان کبیره اصراری نداره. ولی یک گناه صغیره گفتن ایرادی نداره. این تعریف عدالته. البته حضرت آیت الله سیستانی یک کمی سخت در میگیرن، میگن یک گناه صغیره هم نباید کرده باشه، یعنی اعتناء به حرام و حلال شرعی داشته باشه، نه تنها گناه کبیره نمیکنه، نه تنها اصرار بر صغیره نداره، یک گناه صغیره هم نباید مرتکب شده باشه. گناهان صغیره مثلا فرض بکنید نگاه به نامحرم، لمس دست نامحرم، جواب سلام کسی رو ندادن، اینا میشه گناهان صغیره. گناهانی هم مثل غیبت، مثل دروغ، مثل تهمت، اینا گناهان کبیر است. باید شخص عادل باشه تا بشه بهش اقتدا کرد. خانمی که در خانه مثلا میخواد به شوهرش اقتدا بکنه در حالی که شوهرش رو میبینه که مثلا برخی از حقوق الهی رو رعایت نمیکنه، ولو حالا به لحاظ قرائت قرآن هم خیلی قرائت خوبی داشته باشه، نمیشه بهش اقتدا کرد. حالا یه مسئله پیش میاد که ما چطور تشخیص بدیم یه نفر عادل هست یا نه. خیلی وقتا مثلا فرض بکنید شما داری میری مسافرت، میری در مسجد بین راه، میبینی یه حاج آقایی هم توقف کرده داره نماز چه میخونه، میخوای بری بهش اقتدا بکنی. چرا میخوای اقتدا بکنی؟ به خاطر اینکه این همه ثواب عظیم گفته شده برای نماز جماعت. پیشنهاد چیه؟ پیشنهاد اینه که اگر این حاج آقا رو نمیشناسید و اطلاعاتی از ایشون ندارید، رجاءً اقتدا بکنید، نمازتون رو باهاش به جماعت بخونید، بعد تکرار بکنید. به خاطر اینکه شرط عدالت شرطیه که باید احراز بشه. نمیشه بگه آقا من اینو نمیشناسم، ان شاء الله که عادله. ان شاء الله عادله رو برای مسائل اخلاقی بگذارید، با او رفتار مناسبی داشته باشید. تهمت بهش نزنید، بگید آدم مثلا گناهکاریه، ولی نماز جماعت باید احراز بکنید عدالت امام جماعت رو. احراز عدالت نماز امام جماعت به چیه؟ یک، به اینکه حسن ظاهر داشته باشه. تو رساله ها نوشته حسن ظاهر، بعضی فکر کنن حسن ظاهر یعنی اینکه مثلا ریشه مثلا مذهبی داشته باشه، جای مهر توی پیشانیش باشه، تسبیح دستش باشه، بالاخره آدم نگاه به شکل و شمایل او میکنه بگه آدم متدینیه. مقصود از حسن ظاهر این نیست. به اشتباه خیلی ها فکر میکنن مقصود از حسن ظاهر یعنی تریپ شخص یک تریپ مذهبی باشه. نه، مقصود از حسن ظاهر یعنی شما باید مدتی با او زندگی کرده باشید، تو ظاهر زندگیش از او حرامی ندیدید. میگید حالا من این بنده خدا میره داخل خانه تو خلوتش چه کار میکنه؟ نمیدونیم، الله اعلم. همین که مدتی با او بودی، یه هفته، سه روز، چهار روز با او بودی و میبینی این بنده خدا دروغ نمیگه، جایی غیبت میکنن بلند میشه میره، نامحرمی اگر رد میشه سرش رو پایین میاندازه، خوف از خدای متعال داره، رعایت حلال و حرام خدا رو میکنه ولو از خلوتش خبر نداری. به این میگن حسن ظاهر. برادرته، نمیدونم پدرتونه، طرف شوهرش هست میخواد امام جماعت بیسته، طلبه‌ای هست که تو محلشون زندگی میکنه، میره میاد، مردم باهاش معاشرت دارن، میبینن طلبه متقیه، حرفاش رو ضابطه است، حرام و حلال الهی رو رعایت میکنه، زبانش زبان پاکیه، این میشه حسن ظاهر. خیلی هم نباید سخت گره، به همچین امام جماعت میشه اقتدا کرد. حالا اینکه حاج آقا این امام جماعت ما مثلا فرض کنید نافله مثلا معلوم نیست میخونه یا نه، اینا دخالت نداره، حرام و واجب، واجبات الهی رو رعایت بکنه، از محرمات الهی پرهیز داشته باشه، به اون میشه اقتدا کرد. پس راه اول اینه که ما اطمینان شخصی پیدا بکنیم به حسن ظاهر او. راه دوم، چون خب ما با خیلی ها زندگی نمی کنیم، بسیاری از مساجدی که میریم امام جماعتشو دفعه اولیه که باهاش برخورد داریم، در این موارد میشه اقتدا کرد یا نه؟ اگر جماعتی که پشت سر او ایستادن رو میشناسیم، میگید بله مثلا طلبه ها پشت سر این آقا ایستادن و میدونیم این طلبه ها هم مسئله شرعی رعایت میکنن، پشت سر هر کسی نمی ایستن، دو نفر شاهد عادل یا بیان به زبان به شما بگن، بگن ما این طلبه رو میشناسیم، مثلا استاد ماست، همسایه ماست، بسیار طلبه خوبیه، یا این که همین که واستادن پشت سر این آقا اقتدا کنن ولی مسئله دون هستن. اینو دقت بکنید، بعضی ها هستن هر کی بره امام جماعت واسه بهش اقتدا میکنن، اینا فعلشون دلالت بر عدالت او نمیکنه، چون اینا پشت سر هر کسی نماز میخونن. ولی اگر میبینید که نه، آدم هایی هستن که مسئله شرعی بلدن، یعنی این شرایط امام جماعت رو دقت میکنن و واسطن پشت این آقا، طلبه ای توی محلی نماز میخونه، خانش هم اونجاست، مردم محل هم میرن پشت سر این آقا نماز میخونن، مسئله دون هم هستن، شما میتونید بید اقتدا بکنید، اعتماد بکنید به شهادت اونها در مورد عدالتش. البته در مواردی که مثلا از موارد دیگه ای که اطمینان میاره، مثلا ائمه جماعتی است که در حرمهای اهل بیت علیهم السلام، مشهد، قم، مناطق دیگه ای که هست، حرمهای اهل بیت علیهم السلام، توسط یک تیمی که اونها میدونید آدمهای متدینی هست، اون کسانی که میان مثلا در آستان مقدس حضرت رضا سلام الله علیها، سلام الله علیه، یک امام جماعتی رو انتخاب میکنن، یا در آستانه حضرت معصوم سلام الله علیها امام جماعت رو انتخاب میکنن، میدونید اینا آدم های متدینی هن. هر آدمیه که نمیذارن بیاد امام جماعت بشه، اعتماد میکنیم بر اینها، یا اعتماد میکنه بر مثلا ستاد اقامه نماز، میگه ستاد اقامه نماز که من بالاخره میشناسمشون، اینها یه طلبه ای را برای ما فرستادن که از فیلترهایی رد شده، اطمینان پیدا میکنه که این طلبه طلبه عادلی است. اینها هم چیزاییه که اگر باعث اطمینان بشه یا دو نفر عادل به شما شهادت بدن میتونید اقتدا بکنید. منتها اگر جایی هم امام جماعت این شرایط رو نداشت یا احراز نکردید، حیفه که آدم ثواب نماز جماعت را از دست بده. نماز جماعتی که فرمود ثوابش رو قادر نیستن ملائکه و انس و جن بنویسن، لذا خوب آدم شرکت بکنه، حالا بعدش هم یک رکعت، چند رکعت نمازش رو خودش هم بخونه. نماز ظهر رسیدی یه جا امام جماعت رو نمیشناسی، از طرقی هم که گفتیم امکان این که امام جماعت برای شما احراز عدالت بشه نبود، نماز تو باهاش بخون و بعد چه کار کن؟ نمازتون رو دو مرتبه اقتدا بکن. مسئله دیگه ای که قول داده بودیم عرض بکنیم و در انتهای وقت بهش اشاره بکنیم، مسئله اینه که آیا یکی از شرایط امام جماعت این هست که حتما باید امام جماعت مرد باشه؟ ببینید، به نظر برخی از مراجع مثل مرحوم امام رحمت الله علیه، ایشون فرمودن بنابر احتیاط واجب زن نمیتونه امام جماعت باشه برای زنها. امام جماعت بودن زن برای مردها که بل اتفاقه، هیچ وقت زن نمیتونه امام جماعت باشه برای مرد، ولو مادر یک خانواده باشه، مادر طلبه واسطه تو خونه مثلا پسرش پشت سرش اقتدا بکنه، نه نمیشه. امام جماعت زن نمیتواند برای مردها امامت بکنه، اما امام جماعت زن برای زنها، دبیرستانه، هم دختر هستن، یه معلم قرآنی هم دارن که این معلم قرآن یا معلم دینی یا حالا معلمهای دیگر، یه معلمی است که هم عدالت داره، یعنی با اون شرایطی گفتیم، هم قرائت نمازش قرائت صحیحیه که اینم حالا انشاءالله جلسه بعد تذکراتش رو بیان میکنیم که قرائت امام جماعت باید قرائت صحیحه باشه. این خانم میخواد چه کار کنه؟ امام جماعت بشه برای مثلا این دختران دبیرستانی، یا یه هیئتی خانم ها هستن، یا جلسه زنانه است، یه خانم میخواد امام جماعت بشه برای خانم های دیگه. مقام معظم رهبری فرمودن ایراد نداره، حضرت آیت الله سیستانی فرمودن ایراد نداره، حضرت آیت الله مکارم فرمودن ایرادی نداره، فقط امام جماعت در یک صف باید نیسته، یعنی همونطور که امام جماعت جلوتر میسته خانم ها واسن داخل یه صف، اون خانمی که میخواد امام جماعت بشه اندازه مثلا یه قدم یه کمی جلوتر از بقیه بیسته، به این شکل نماز جماعت رو اقامه بکنن. پس امامت زن برای زنها ایرادی نداره به نظر غیر از مرحوم امام، اکثر مراجع میفهمون ایراد نداره، با این شرطی گفتم همه در یک صف میستن، امام جماعت زن یه قدم اندازه یه مثلا کف پا میاد جلوتر و الله اکبر میگه، بقیه هم بهش اقتدا میکنن. آیت الله سیستانی فقط فرمودن این شرط اقامه جماعت، مقلدین آیت الله سیستانی دقت بکنن، اینه که همه در یه صف بایستن، امام جماعت کاملا در صف خانم ها باشه، یعنی صف اول که تشکیل شد یکیشون بشه امام جماعت جلوتر هم نیاد. و الا اصل این که زن میتونه برای زن اقامه جماعت بکنه ایرادی نداره. آخرین مسئله هم این باشه که زوال اعذار، یعنی کسانی که عذر دارن، مسائلی داره احکامشون، من یه دونش رو عرض میکنم و دیگه برای امروز کفایت بکنه. امام جماعت مثلا فرض کن دستش زخم شده، وضوع جبیره ای گرفته نه وضوع معمولی، امام جماعت آب براش ضرر داشته، به جای این که بره غسل واجبش رو انجام بده یا وضوع واجبش رو انجام بده تیمم کرده، میتونیم به امام جماعتی که وضوعش جبیره ایست یا وضوع نگرفته وظیفش تیمم بوده اقتدا بکنیم؟ بله، ایرادی نداره. امام جماعتی که خدمت شما عرض بکنم که وضوع او جبیره ای بوده یا تیمم کرده میتواند به عنوان امام جماعت امامت بقیه را بکنه و از این جهت مشکلی نیست. عذرهای دیگری هم هست، مثل امام جماعت کسی که ناقص العضوه، دست نداره، پا نداره و امثال اینها، که انشاءالله در جلسه آینده بهش اشاره خواهیم کرد. انشاءالله مسائلی که عرض شد مفید برای دوستان بوده باشه. جزوه رو هم انشاءالله تلاش میکنیم در جلسه آخر بارگذاری بکنیم و از سوالات عزیزان هم در جلسات آینده انشاءالله استفاده خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین. هدیه به پیشگاه مقدس نبی مکرم اسلام و اهل بیت علیهم السلام صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.